بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. و کز القول فی الهبت و القرض فانه لا یحصل من انشاء القبول فیهما التزام بشی و انما یحصل به الرضا بفعل الموجب و نحوهما قبول المصالحه المتضمنه للاسقاط او التملیک بغیر عوض. و اما المصالحة المشتملة على المعاوضة فلما كان ابتداء الالتزام بها جایزا من الطرفين و كان نسبتها اليهما على وجه سواء و ليس الالتزام الحاصل من احدهما امرا مغايرا للالتزام الحاصل من الاخر كان البادي منهما موجبا لصدق الموجب عليه لغتن و عرفن. ثم لمن عقد الاجماع على توقف العقد على القبول لزم ان يكون الالتزام الحاصل من الاخر بلفظ القبول، اذ لو قال ايضا صالحتك كان ايجابا اخر فيلزم تركيب العقد من ايجابين و تحقق من جمعی ازالک ان تقدیم القبول فی الصلح ایزن غیر جایز از لا قبول فیه به غیر لفظ قبلتو و رزیتو و قد عرفت ان قبلتو و رزیتو مع تقدیم لا یدل علا انشاء لنقل العوض فی الحال. فتلخص مما ذکرنا، بحث بر سر این بود که کدام قبولی تقدیمش بر ایجاب جایزه و کدام قبول تقدیمش بر ایجاب جایز نیست. فرمودن گاهیست قبول علاوه بر این که قبول هست متضمن و مشتمل بر انشاء مستقله، او خودش دال بر نقل، خودش دال بر انتقال است، مثل قبول در بی که قبول در بی متضمن انشاء تملک مال بایع و تملیک مال مشتری است. اگر قبول مشتمل بر یه همچه چیزی بود قطعا می تواند بر ایجاب مقدم بشه، چون ما در قبول غیر از التزام به تملک در مقابل عوض و رضایت چیزی نمی خواهیم. اگر این اشتریتو قبل از بیعتو باشد هم ازش انشاء و تملک فهمیده می شود و هم ازش رضایت فهمیده می شود. ولی بعض از عقود هست که توش هیچ التزامی نیست، نقلی نیست، بلکه فقط دال است بر قبول مطاوعه، مثل عقد رهن، مثل عقد عرض می شود که قرض و همچنین بعض از عقود دیگر. اون عقودی که دال بر انشاء نقلی نیست فقط دال بر مطاوعه هست، در اون عقود تقدیم قبول بر ایجاب بعضی گفتن جایزه، اما شیخ فرمود تحقیق این است که اونجاها هم تقدیم جایز نیست، برای اینکه قبول مطاوعه وقتی صدق می کند که قبلا فعل موجب انجام گرفته باشد. منتها بر سر صلح موندن که آیا صلح را ما جزو بیع بشماریم یا صلح را جزء قرض و هبه بشماریم. می‌فرمایند صلح سه رقم داریم: گاهی مصالحه بر اسقاط حق طرفه، گاهی مصالحه بر تملیک یک طرفه است، تملیک مجانی، گاه مصالحه بر معاوضه است. اگر مصالحه بر اسقاط بود یا مصالحه بر تملیک مجانی بود، چون کسی که قبول مصالحه می کند هیچ التزامی نداده است، چیزی را نمی خواهد ملک غیر بکنه، چیزی را نمی خواهد متعهد بشود برای انجام دادنش، در صلح بر اسقاط و در مصالحه بر تملیک به عشوت که مجانی، اونجا فقط باید لفظ قبل تو به کار برده بشه، همون حرفی را که ما در هبه و در قرض گفتیم اینجا هم میاییم میگیم تقدیم قبول بر ایجاب، عرض کنم که جایز نیست. اما اگر صلح صلح به عوض بود، یعنی بنده آمدم کتاب را با شما مصالحه کردم در مقابل عبا که شما هم عبا را به من مصالحه کنید، آیا مصالحه به عوض که اسمش را میگذاریم مصالحه معاوضه ای یا معاوضه مصالحه ای، آیا اون ملحق به بیع است یا ملحق به هبه؟ میفرمایند قطعا توش تملیک و تملک هست، منتها فرق بین بیع و بین صلح اینه: در بیع از اول بایه مشخص از کارش چیست، مشتری هم مشخص از کارش چیست. بایه کار اصلیش تملیکه، مشتری کار اصلیش تملکه. پس کار اصلی بایه تملیکه، کار اصلی مشتری عرض شود که تملکه. پس بنابراین این دوتا انشاها از نظر مفهوم با هم متغایر هستن، یکی دارد تملیک می کند یکی تملک می کنه. اما در صلح اینجور نیست، در صلح همین جوری که بنده دارم به شما مصالحه می کنم کتاب را، شما هم دارید به من مصالحه می کنید عبا را. نمی توانیم بگیم یکی تملیک می کند دیگری تملک، هر دو داریم مصالحه می کنیم، هر دو داریم جنسی را که مال خودمون هست به اون یکی رد می کنیم و تملیک می کنیم. بنابراین هیچ کدام بر دیگری امتیازی ندارن. منتها یک مطلب داریم و اون مطلب این است که هر عقدی را اجماع داریم وقتی عقد است، وقتی معاوضه بهش میگیم که مشتمل بر ایجاب و قبول باشه. عقدی که مشتمل بر ایجاب و قبول نباشد به اون عقد گفته نمی شود، به اون مرکبه از ایجابن گفته می شود. چون این طوریست، در صلح هم زید و عمر از نظر مصالحه بینشون فرقی نیست، بنابراین میگیم موجب اون کسی است که ابتدای به مصالحه میکنه. حالا میخواد این ابتدا کننده زید باشه، میخواد این ابتدا کننده عمر باشه، اونجا میگفتیم کار اصلی کار بایعه و در واقع مشتری قبول کار این را میکنه، اما اینجا هر دو با هم مساوی هستن. وقتی هر دو با هم مساوی شدن، البادی من هما، کسی که ابتدای به انشا کرد اسم اون را میگذاریم چی؟ موجب. منتها دیگه دومی نمیتواند عقدی را که اولی خان همون عقدا انشا بکنه، چون اگر اولی بگوید صالح تو که علل کتاب، دومی هم بگوید صالح تو که علل عبا، این عقد ما مشتمل بر ایجاب و قبول است یا علل ایجابین؟ دو ایجابه و دو ایجاب را عقد بهش نمیگیم، عقد اون است که مشتمل بر ایجاب و قبول باشه. بنابراین من بدع به صالح تو، اون طرف دیگر یجب و علیه ان یقول قبل تو، نمیتوند بگر صالح تو. بنابراین مصالحه به عوض هم لا یتحقق الا به این که ما لفظ چیا به کار ببریم؟ لفظ قبل تو را. و گفتیم هر کجا قبل تو به کار برده می شود، تقدیم قبل تو بر ایجاب جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. پس تا اینجا ثابت شد که صلح هم چه صلح علل اسقاط باشد، چه صلح مشتمل بر تملیک مجانی باشد، چه صلح علل معاوضه باشد، تقدیم القبول علل ایجاب جایز نیست. فتلخص من جمیع ما ذکرنا ان القبول على اربعه اقسام، ما چهار رقم قبول داریم. گاهی قبول مشتمل است بر التزام قابل و انشاء قابل، گاهی فقط مشتمل است بر رضای به اون عقدی که واقع شده است و متابعه. اگر عقد مشتمل بر انشاء باشد و بر التزام به چیزی باشد، این هم دو رقمه. گاهی این التزامی را که دومی میدهد با التزام اولی مغایر است، گاهی این التزام دومی هم نظیر التزام اولی است. اگر قبول مشتمل بر التزام به شیعی باشد و التزام قابل مغایر با التزام موجب باشد مثل بی، در همچه جایی تقدیم القبول علی ایجاب چیه؟ جایزه. اما اگر عقد مشتمل بر التزام به شیعی باشد اما این التزام به شیعی را که قابل می کند با التزام به شیعی را که موجب کرده است، هر دو یکی هستند، مثل هم هستند، مغایر نیستند، اینجا تقدیم قبول علی ایجاب چیه؟ جایز نیست. و گاهی اصلا قبول مشتمل بر التزام به شیعی نیست، بلکه قبول متاوعه است. حالا اینم دو قسمه، گاهی حتما باید متاوعه باشد، تا متاوعه نباشد و نگوید قبل تو عقد محقق نمی شود، مثل هبه، مثل قرض، مثل اون دو قسم صلحی که از اول گفتیم. در اینجاها هم تقدیم القبول علی ایجاب جایز نیست. قسم چهارم این که اصلا قبول لازم نیست ابراز بشه، صرف و رضا کفایت می کند. آدم اگر راضی به این معامله باشد، ولو ته دلش هم راضی باشد و این رضایت خودش را اظهار نکند، کافی است. مثل عقد وکالت که در وکالت حتی قبل تو هم نگد، طرف که گفت وکل تو کم، وکیل بیاد بر طبق عقد وکالت متعلق وکالت را انجام بده. در اونجایی که قبل تو نمیخواهد و صرف و رضا میخواهد، ما سابقا ثابت کردیم که الرضا یمکن ان یتعلق به شیء الموجود فی الحال و یمکن ان یتعلق به امر سیتفق. پس در همچه جایی هم تقدیم القبول علی ایجاب جایزه. بنابر این ما چهار رقم قبول پیدا کردیم، در دو رقمش تقدیم القبول علی ایجاب جایز، یکی در بی اگر قبول با لفظ اشتریت و تملکت و که دال بر انشاء مستقل است انجام بگیره، یکی هم در وکالت که ما احتیاج به قبول مبرز و مظهر نداریم، بلکه صرف و رضا هم کفایت میکنه. آدم میتوند این رضایت خودش را قبلا اعلام کند، بگد فلانی اگر شما من را برای این کار وکیل کردید، من راضی هستم به وکیل کردن شما. همین که قبلا بگوید من راضی هستم، این کفایت می کند. اما در مثل عقد هبه و در صلح به جمیع اقسامه، تقدیم القبول علی ایجاب جایز نیست. این خلاصه حرف مرحوم شیخ تا اینجا. از جمله شرایطی که در صیغه گفته شده است، میگن ایجاب و قبول باید بینشون موالات حاکم باشه، یعنی باید قبول چسبیده به ایجاب باشه. منتها حالا این چسبیدگی کجا اخلال بهش میرسه؟ اهل سنت چیزی میگن، شیعه چیزی میگن. قطعا اگر بین ایجاب و قبول فاصله زیادی بشود، این فاصله مخل به موالاته و هر کسی که موالات را شرط دانسته است میگد این عقد باطله. اهل سنت میگن اگر طرف گفت بعتو، یا طرف گفت زوجتو، و طرف گفت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله، بعدم گفت قبلتو، اگر این کلمات بیاد بین ایجاب و قبول فاصله بشه، اینها سکوت مخل نیست. اما اگر بخواد بنشینه چایشو بخوره، نهارشو بخوره، با طرف صحبت بکنه و بعد قبلتو بگد، اون کسانی که موالات را لازم میدانن میگن این سکوت طویل مخل به این موالات. البته این موالات فقط در عقد نیست، هر کجا که موالات معتبر بود، یعنی هر کجا که دو چیز در عرف یک چیز شمرده شد و یک حقیقت شمرده شد، باید بین این دوتا اتصال و ارتباط باشد. مثلا اذان یک عبادت است یا چند عبادت؟ اذان یک عبادت است، اما این یک عبادت مشتمل بر چندین فصله، بین فصلها باید موالات باشه. اگر الله اکبر را الان بگه، الله اکبر دوم را 3 دقیقه بعد بگه، این اذان اذان نیست دیگه، و این سکوت طویل مبتلشه. در قرائت همینطور، و لذا انشاءالله فردا میخونیم که موالات و کل شیئن به حسبه، موالاتی که بین سوره هم و سوره هست غیر از موالاتی است که بین ایاک و نعبدو هست. بین ایاک و نعبدو حتی 30 ثانیه هم نباید فاصله بشه، چون وقف به حرکت لازم میاد. اما بین سوره و بین عرشود که هم می شود 1 دقیقه هم چه بشه؟ فاصله بشه. یا مثلا بین ایاک نعبد و بین همزه ای و یای ایاک، مسلم فصلش کمتر است از فصل بین ایاک و بین نعبد، که این رو انشالله بعدن خواهیم. این مخله، مخله اگر موالات را شرط بدانیم، این مخله. و کزل قول و فلهبت و القرض، هبه و قرض هم این رهنه، یعنی حتما میبایست قبول بعد از ایجاب باشد. فانه لا یحصل، حاصل نمیشود من انشاء القبول، از انشاء قبول در هبه و قرض انشاء مستقلی حاصل نمی شود، التزام به شیئی تحقق پیدا نمی کند، التزام رو فقط راهن داشته و الا مرتهن هیچ التزامی ندارد، الزام رو مقرض داشته، مقترض هیچ التزامی ندارد. پس این عقودی که از طرف قابل التزام به شیئی نیست، فقط اون عملی را که موجب انجام داده است اون رو میخواد قبول بکند، اینها چون مشتمل بر انشاء مستقل نیست، گرچه گفتن تقدیمش جایزه، ولی ما گفتیم تحقیق این است که تقدیمش جایز نیست. و انما یحصل به با عرشبت که و انما یحصل به رضا به فعل الموجب و نحو این ستا، نحو رهن و هبه و قرض، قبول المصالحه، قبول مصالحه هم مشتمل بر التزام به شیئی نیست، البته نه هر مصالحه‌ای، بلکه اون مصالحه‌ای که المتضمنه للاسقاط، که متضمن اسقاط، میگم تو هر حقی به گردن من داری، من این حقت را مصالحه میکنم به این 10 تومن. در واقع این مصالحه میاد حق ادعای اون طرف را یا حق ثابت اون طرف را اسقاط میکند، یا این که مصالحه مشتمل بر تملیک به غیر عوض باشه، بنده مصالحه میکنم این کتاب را به شما به عنوان مصالحه تملیک شما میکنم. خب قابل کسی که قبول میکند تملیکی نمیکند دیگه، پس اینجا هم شخص قبول کننده ملتزم به چیزی نشده است. پس اینها هم عین هبه و عین قرض، عرض کنم که روی تحقیقی که شیخ کردن تقدیم القبول علی ایجاب، عرض شود که جایز نیست. و اما اگر مصالحه مشتمل بر معاوضه باشد، تملیک و تملیک، میگیم ولو مشتمل بر تملیک و تملیک باشد، اما تملیک مصالحه ای با تملیک بیعی با هم فرق دارن یا فرق ندارن؟ فرق دارن. در بیع بایع چه کار میکرد؟ تملیک میکرد. مشتری چه کار میکرد؟ تملک میکرد. مغایر هم بودن، اما در صلح هر دو مشابه هم هستن، نه اینکه مغایر باشن. و اما المصالحه المشتمله علی المعاوضه فلما کان ابتداء الالتزام بهما جایزا من الطرفین، چون هیچ طرفی بر طرف دیگر امتیاز ندارد، هر دو تملیک می کنند، هر دو مصالحه می کنند، پس هم می شود زید ابتدای به مصالحه بکنه، هم می شود عمر ابتدای به مصالحه بکنه. لما کان الالتزام بها، التزام به این مصالحه چون جایز است از هر دو طرف باشد، ابتدای التزام به این مصالحه از هر دو طرف باشد، و کان نسبتها الیهما و نسبت مصالحه به زید و عمر علی وجه سوا هست، و لیس الالتزام الحاصل من احدهما، التزام حاصل از زید مغایره با التزامی که از امر حاصل می شود نیست، برخلاف بی دیگه. و لیس الالتزام الحاصل من احدهما مغایرن للالتزام الحاصل من الاخر، چون اینجوریست پس کی میشه موجب؟ زید یا امر؟ البادی موجب است. کان البادی من هما موجبا، اونی که ابتدا کرد به اون میگیم موجب، لصدق الموجب علیه لغتن، به این آدم لغتن موجب گفته میشود دیگه. حالا که بنا شد این موجب شد، العقد لا یکون عقدن الا اذا اشتمل علی چی؟ علی القبول. پس طرف دیگه نمیتوند بگه صالح تو، چون اولی گفت صالح تو، این ایجاب بود، دومی هم بگر صالح تو، اونم میشه ایجاب. پس عقد ما اشتمل علا ایجابین، و قام الاجماع علا این که العقد لا ینعقد الا اذا اشتمل علا الایجاب والقبول. بله؟ نه دو تا عقد مستقله، دو تا عقد مستقله. پس بنابراین چون که اولی ایجاب را خون ثم لمن عقد الاجماع، چون اجماع منعقد شده است علا توقف العقد علی القبول، اجماع داریم که هر عقدی قبول میخواد، لازم ان یکون الالتزام الحاصل من الاخر، التزامی که از اون طرف حاصل میشود لازم ان یکون بلفظ القبول، اون باید با قبل تو باشد، با صالح تو جایز نیست. از لو قال اون طرف ایزن، مثل اولی بگد صالح تو که، اینجا عقد ما مشتمل بر ایجاب و قبول نیست، بلکه کان ایجابا آخر فیلزم و ترکیب العقد من ایجابین، باید عقد مشتمل بر ایجابین باشد. پس تا اینجا ثابت کردیم که صلح هم چه در نوع اولش، چه در نوع دومش، چه در نوع سومش که حتما باید قبل تو بگیم، در هیچ کدامش تقدیم القبول علی ایجاب چیه؟ جایز نیست. و تحقق من جمیع ذلک ان تقدیم القبول فی الصلح ایضا غیر جایز، چون ما سابقا گفتیم قبول همیشه باید بعد از چی باشه؟ بعد از ایجاب باشه. از لا قبول در صلح به غیر لفظ قبلت و رضیت، و قد عرفت ان قبلت و رضیت مع التقدیم لا يدل على انشاء لنقل العوض في الحال، وقتی قبل تو دال است بر انشاء نقل که بعد از ایجاب باشه، اگر قبل از ایجاب باشد فقط دال است بر صرف و رضا، دیگه دال بر انشاء نقل هست یا نیست؟ نیست. از تأخیرش انشاء نقل فهمیده می شود. وقد عرفت ان قبل تو و رضیت مع التقدیم لا يدل على انشاء لنقل العوض في الحال، فتلخص مما ذكرنا، خلاصه حرف این شد که ما چند رقم قبول داریم؟ 4 رقم. در 2 رقمش تقدیم جایز، یکی در اشتریت، یکی در مثل وکالت، و در 2 قسمش تقدیم غیر جایز، یکی در صلح معاوضه ای، یکی هم اونجاهایی که هیچ التزامی در کار نیست. عنایت فرمودید. فتلخص مما ذکرنا ان القبول فی العقود على اقسام، 4 قسمه. لانه اما ان یکون التزاما به شیء من القابل، یا قابل ملتزم به چیزی می شود که نقل المال عنه، مال از او منتقل بشه، یا ملتزم بشود که شوهر این زن باشد، او زوجیتن، و اما ان لا یکون، یا در عقد غیر از رضا چیزی نیست، و اما ان لا یکون فیه سوی رضا بالایجاب. ول اول که التزام به شی باشد، اینم 2 قسمه، یا التزام دوم مغایر اولی است، یا التزام دوم مشابه اولی. ول اولو علی قسمین، لان الالتزام الحاصل من القابل، التزامی که از قابل حاصل می شود، اما ان یکون نظیر الالتزام الحاصل من الموجب، یا هر دو تا التزام ها نظیر هم هستن، کل مصالحه، مثل مصالحه، یا دو تا التزام ها متغایر هستن، او متغایرن، مثل اشترا، عرض که مثل اشترای به ایجاب، این اشترای به ایجاب این مغایر با بی هست یا نیست؟ اون داره تملیک میکنه، این داره چه کار میکنه؟ تملک میکنه. خب، او مغایرن و ثانی، دومی هم که دال بر صرف و رضاست، اونم 2 قسمه، یا متاوعه باید انجام بگیره، یا نه مطلق الرضا کفایت میکنه. و ثانی ایزن علا قسمین، لانه اما ان یعتبر فیه انوان المتاوعه، یا باید عنوان مطاوعت تحقق پیدا بکند، حتما قبل تو بگوید کل ارتهان ول اتهاب ول اقتراض، که اینها حتما باید این قبول ابراز بشه، اظهار بشه. و اما ان لا یثبت، یا این که قبول از اون قبول هایی است که لا یثبت فیه اعتبار از یت من الرضا بالایجاب، صرف الرضا بالایجاب کفایت میکند، مطاوعه لازم نیست عنوانش تحقق پیدا بکند، مثل وکالت، مثل عاریه. تقدیم قبول بر ایجاب در قسم دوم از نوع اول و قسم دوم از نوع دوم جایزه. فتقدیم القبول علی الایجاب لا یکون الا فی القسم الثانی من القسمین، در قسم دوم اول این بود که التزام این یکی مغایر با التزام دوم باشه. قسم دوم هم اینی بود که مطلق الرضا باشد، متاوعاً نباشد. لا یکون الا فی القسم الثانی من کل من القسمین. ثم این که ما میگیم مغایر باشد انشای این یکی با اولی، این مغایرت اعتباری است. در واقع چه خواجه علی چه علی خواجه، بالاخره این آقای بایه عبا را تملیک می کند به عوض، مشتری هم میاد قبا را تملیک می کند به عوض، هر دوی اینها تملیک به عوض می کنند. اما به یکی میگیم موجب، چون در هر معامله ای اول یکی باید مال را از جیب خودش خارج بکند، اون یکی این خارج کردن را بپذیرد، منتها میپذیرد به عوض، پس اعتباراً مغایر میشن. و الا اگر ما باشو متن واقع، چیزی رفته است و چیزی آمده، هم نسبت به بایه و هم نسبت به کی؟ و هم نسبت به مشتری. ثم این مغایرتی را که ما اینجا گفتیم، این مغایرت این یک امر اعتباری است. ان مغایرت الالتزام فی قبول البیع لالتزام ایجابه، این اعتبار عرفی، این یک اعتبار عرفی است. فکل من التزم بنقل ماله علی وجه العوضیه لمال آخر، هر کسی که ملتزم شد این مال من عوض اون ماله، اون مال آمده من میخوام این عوض او باشه، این بهش میگیم کی؟ همچه آدمی را بهش میگیم مشتری، یسما مشتریا. و کل من نقل ماله، هر کسی که مالش را داد تا عوض بیاد، پس مالش را به عنوان عوض نداده، مستقلن داده، اون یکی مالش را به عنوان عوض داده است دیگه. و کل من نقل ماله علا ان یکون عوضه مالن آخر، این یسما بایعا، به این بایع گفته می شود. و به عبارت اخرى کل من ملک ماله غیره به عوض، کسی که تملیک میکند مالش را اسمش را میذاریم چی؟ بایه. فهول بایه. فکلو من ملک مال غیره، اینم واو باشه بهتره. فکلو نه، واو باید باشه. کدوم کتاب واوه؟ و کل من ملک مال غیره، و کل من ملک مال غیره، و هر کسی که مال غیرش را مالک می شود به عوض مال خودش، به اون میگیم چی؟ مشتری. پس کل من ملک ماله بایه، و کل من ملک مال غیرهی به عوض این مشتری، فهو المشتری. و الا خب پس به این اعتبار میگیم مغایره هم، و الا فکل منهما فی الحقیقه، هر کدام اینها در حقیقت یک تملیک دارند و یک تملک. فکل منهما فی الحقیقه یملک ماله غیره، مالش را تملیک غیر میکند به ازاء مال غیره در مقابل مال غیر. و همچنین کل منهما یملک مال غیره، هر کدام از اینها مالک مال غیرش هم می شود در مقابل مال خودش. و کل منهما یملک مال غیرهی به ازاء ماله. این یکی از شرایط که گفتیم هر عقدی باید ایجاب و قبول داشته باشد. و من جملت شروط العقد الموالات بین ایجابهی و قبوله، ایجاب و قبول باید متصل به هم باشن، پیوسته باشن. ذکره الشیخ فی المبسوط، مرحوم شیخ در مبسوط در باب طلاق خلع فرموده، بعد از شیخ علامه فرموده، شهید اول فرموده، شهید دوم فرموده، محقق ثانی فرموده، فاضل مقداد فرموده. قال الشهید فی القواعد، شهید در قواعد، شهید اول فرموده، الموالات و معتبرتون فی العقد، موالات هم در عقد معتبر است و هم در نحو عقد، هر چیزی که امر واحد عرفی باشد. و هی مأخوذتون، این معاتات مأخوذ است و گرفته شده است من اعتبار الاتصال بین المستثنا و المستثنامن. چطور اهل ادب میگن مستثنا و مستثنامن باید چسبیده به هم باشد، چون هر دو یک چیز هستن؟ پس ما از این تنقیح منات میکنیم، میگیم هر کجا که دو چیز یک چیز شمرده شدن، باید بین این دو چیز چی باشه؟ موالات باشد. پس از اونجا گرفته شده است. و قال بعض العامه، بعض عامه گفتن این اتصال اتصال حقیقی نیست، فصل ما ضرر ندارد، لا یزر رو یا لا یزر رو، مزر نیست قول الزوج بعد الایجاب، بعد از آنی که زوج ایجاب را خون، زوج قبل از قبل تو بگوید الحمدلله و صلات علی رسول الله قبل تو نکاحها، این مقدار فاصله ضرری ندارد. و از جمله جاهایی که موالات معتبر است، الفوریه فی استتابت المرتد، تا مرتد یک رد گفت ما واجب است بگیم توبه کن، بگو غلط کردم، بگو اشتباه کردم، از حرفت برگرد، فوراً باید بهش بگیم. ولی بعضی گفتن نه، تا 3 روزم اگر صبر کرد و بعد از 3 روز اجبارش کردیم، این ضرری ندارد. از جمله جاهایی که موالات معتبر است، الفوریه فی استتابت المرتد، فیعتبر فی الحال، تا رد گفت باید بگیم توبه کن. و قیل الی 3 ایام، تا 3 روز هم می شود تأخیر انداخت. و منه السکوت، از جمله چیزهایی که ممکن است بعض موارد اتصال را به هم بزنه، ممکن است به هم نزند، سکوت در اثناء اذان. سکوت اگر طویل باشد مضر، اگر قصیر باشد اشکالی ندارد. و منه سکوت، در سکوت باید موالات رعایت بشه. از سکوت و فی اثناء الاذان، فان کان الکثیرا ابطله. و منه سکوت و طویل فی اثناء القراءه، بگد ایاک نعبد، یه ربع صبر کنه بعد بگد و ایاک نستعین. این سکوت طویل هم موالات بین آیات قرائت را به هم میزنه. یا قرائت غیرها، یا قرائت غیر از عرشوت که آیه قرآن، قرائت تسبیحات اربعه، ذکر رکوع، ذکر سجود و کذت تشهد، یا این که از سکوت طویل بین اجزای تشهد. و منهو یکی از مواردی هم که باید فوریت رعایت بشود و سکوت طویل نباشد، و منهو تحریم المأمومین فی الجمعه، در نماز جمعه تحریم مأموم باید متصل به تحریم امام باشد، تا امام گفت الله اکبر اونم بگد الله اکبر، منتها فوراً واجب نیست، تا امام به رکوع نرفته است باید بگد الله اکبر، در حالی که در سایر جماعتها تا کی وقت دارند؟ تا امام سر از رکوع بلند نکرده است. پس از جمله جاهایی که موالات درش معتبر است تحریم المأمومین فی الجمعه قبل الرکوع. فان تعمدوا، اگر عمدن تحریم را نگفتند، او نسو، یا فراموش کردند، حتی رکعه، تا امام به رکوع رفت، فلا جمعه، دیگه این نماز نماز جمعه نیست، نماز جمعه اش عرض شود که باطل شده است دیگه. بله، نص داریم شرطش این است که قبل از رکوع باشه. و اعتبر بعض العامه، بعض از عامه معتبر دانستن تحریمهم معه، باید با امام الله اکبر بگه تا امام شروع به الحمد نکرده، اگر امام شروع به الحمد کرد موالات به هم خورده است. و اعتبر بعض العامه تحریم المأمومین مع الامام قبل الفاتحه. و منه الموالات فی التعریف، از جمله جاهایی که موالات شرط است در تعریف، در لغته باید آدم در هفته اول هر روز یک بار، بعد هر هفته یک بار، بعد هر ماه یک بار، تا یک سال باید تعریف موالاتش این طوری باشد. پس اگر هفته اول امروز گفت، فردا یادش رفت بگه و روز سوم گفت، اینجا موالات چجوری شده به هم خورده، باز از روز سوم باید شروع بکند. و از جمله موالات در تعریف است، به حیث لا ینسا، فراموش نشود، انه تکرارون، که گفتیم هفته اول و ماه اول و بعدم تا آخر سال. ول موالات فی سنت تعریف، در سنه تعریف باید موالات رعایت بشه. فلو رجع فی اثناء المده، در اثناء مدت که گذشته است بخواد رجوع بکند و باز تعریف بکند، استعنفه، باید، یا استونفه، باید این تعریف از سر گرفته بشه، وقتی تعریف معتبر است که این رعایت بشود. انتها حرف عرشوت که شهید در قوائه. اقولو حاصلهو، حاصل حرف این است که ان الامر المتدرج شیئن فشیئن، اون امری که تدرجن تحقق پیدا می کند، اذا کان له صورت اتصالیت فی العرف، اگر عرف او را یک چیز حساب میکند، قرائت یک چیزه، نماز جمعه یک چیزه، ولو مشتمل بر کیفیات و افعال و حرکات مختلفی هم باشد، اما عرف این را یک چیز حساب میکنه. یا وضو مثلا میگن بین غسل و مسح باید چی باشه؟ موالات باشه. فلابد ده فی ترتب الحکم المعلق علیه فی الشرع، اگر حکمی را که شرع بر این امر واحد معلق کرده است، این حکم بخواد ترتب پیدا بکند، الحکم المعلق شرعن، اذا اريد ترتبه على هذا الامر الوحدانی باید بین اجزایش چی باشه؟ موالات باشه. امر وحدانی و امر واحد عرفی اگر شرع مقدس حکمی را برش معلق کرده است، لابد در ترتب این حکمی که المعلق علیه فی شرع، لابد من اعتبار صورت هل اتصالیه، باید صورت اتصالیه اش حفظ بشه، پیوسته باشه. فالعقد المرکب من الایجاب والقبول، عقد مرکب از ایجاب قبول، که القائم بنفس المتعاقدین از موجب و قابل میخواهد تحقق پیدا بکند، این به منزلت کلام واحد، گویا یک جمله گفته شده است که بعضی به بعض دیگر مرتبطه، مرتبطون بعضه به بعضن، فیقده تخلل الفصل المخل، اون فاصله ای که مخل باشد و مضر باشد به هیئت اتصالیه، اون فصل این مخل و این فصل ضرر میزنه و عقد را از اعتبار ساقط میکند. فیقده ضرر وارد میکند. چی ضرر وارد میکند به عقد؟ تخلل الفصل المخل، تخلل و متوسط شدن فصلی که اون فصل چه جوری باشد؟ المخل به هیئت الاتصالیه، که مخل به هیئت اتصالیه یا به هیئت هل اتصالیه، مخل به هیئت اون عقد، اون هیئت اتصالیه اش. ولذا لا یصدق المعاقده، دیگه معاقده که صدق نمی کند، اذا کان الفصل و مفرتن فت طول، اگر چنانچه خیلی سکوت طول بکشه. الان این آقا گفته بعتو، امروز روز ششم ماه رجب است، گفته بعتو، این آقا روز ششم ماه رجب سال آینده بیاد بگد قبل تو، قطعا این دیگه به اون ایجاب نمیخوره. ولذا لا یصدق المعاقده اذا کان الفصل مفرطن فی طول کسنتن او ازید، یا حتی بیش از یک سال و انضباط و ذالک. حالا موارد فرق می کند، ایجاب و قبول یک نوع اتصال می خواد، حمد و سوره یک نوع اتصال می خواد، ایاکه با نعبدو یک جور اتصال می خواد، حمزه ایاکه با یای بعدش یک جور اتصال می خواد، که اینها با هم مختلف هستند و ضابطش رو انشالله فردا می خونیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.